عرایزم رو تو سه تا بخش خدمتتون توضیح میدم. اول اینکه ما چرا وارد این جنگ شدیم، کوتاه عرض میکنم. دوم اینکه ما از این جنگ چی میخوایم، یعنی دنبال چه هدفی هستیم تو این جنگ. و سومی مسئله ما با رژیم قراره به کجا ختم بشه، چون حالا احتمالاً شما میشنوید جسته گریخته این ورانور میگن آمریکایی‌ها ممکنه خودشونو کنار بکشن، رژیم ادامه بده. در رابطه با سوال اول، حالا این سوال کی بیشتر برجسته میشه، ما یه میزان فاصله بگیریم بریم جلوتر، مسائل اقتصادی یه ذره پررنگ‌تر بشه، دوباره یه زمزمه‌هایی بشه که آقا رفتید ماجراجویی کردید، رفتید جنگ رو شروع کردید. بسم الله الرحمن الرحیم، جنگ رو ما شروع نکردیم، ما در واقع دفاع کردیم. این دیگه توش هیچ بحثی نیست، همه هم روش متفق القولن. پس این رو فراموش نکنید، چون احتمالاً زمزمه هاش در آینده نزدیک دوباره مطرح میشه که انا جمهوری اسلامی ماجراجویی کرد، که انا جمهوری اسلامی جنگ رو شروع کرد. هیچ کدومش به ما بر نمیگرده. ما شروع کننده این جنگ نبودیم، در حالی که میتونستیم جنگ رو شروع بکنیم. ناگزیر بودیم که برای اینکه این کشور حکومت و حاکمیتش سر جاش باشه، ایران به ما و ایران سر جاش باشه، منابع انرژی خودمون در دست خودمون باشه، مثل کشور ونزوئلا نشیم، دفاع بکنیم. این مسئله اول که خب روشنه. مسئله دوم که خب ما از این جنگ چی میخوایم، در واقع دنبال چه چیزی هستیم تو این فضا. یکی از اون سوالاتی که در رابطه با بحث آتش بس یا سکوت میدان یا بحثای از این دست مطرح میشه برمیگرده به پاسخ به این سوال. توی در واقع خلال جنگ هم خیلی از ما پرسن این جنگ کی تمام میشه، کی ادامه پیدا میکنه، چطوری به خاتمه پیدا میکنه. ببینید، ما سه تا هدف راهبردی جدی تو این جنگ دنبال میکردیم. اولین هدف، هدف ما تنبیه متجاوز بود. بالاخره یک حکومتی مثل آمریکا، یک رژیمی مثل رژیم صهیونیستی به ما حمله کرده، ما باید یه چک محکم بهش بزنیم. اومده بچه ها رو توی میناب اونجوری، رهبرمون رو به اون شکل به شهادت رسونده، خونه ها، مردم، این باید تنبیه بشه و هزینه این جنگ رو ما براش بالا ببریم. تا کجا؟ به تشخیص رهبر معظم انقلاب. این نکته اول. پس اولین هدفی که باید دنبال بشه و داره دنبال میشه و هر چقدر طرف مقابل مصر باشه برای تجاوز، شروع جنگ، ما ادامه میدیم برای اینکه اون تنبیه برسه به نقطه‌ای که باید برسه. نکته دوم یا هدف دوم از این جنگ اینه که ما نظام محاسباتی دشمنمون رو تغییر بدیم. دشمن ما تا قبل از این تصورش این بود که جمهوری اسلامی ناتوان از یک جنگ مؤثره، ما میریم زیر ساختای نظامیشو میزنیم دیگه نمیتونه. این که ترامپ هم هی میومد توییت میزد که آه زدیم تمام شد، یه تصوراتی داشت. نکته دوم این که جمهوری اسلامی مایل نیست جنگ رو منطقه‌ای کنه، یا جمهوری اسلامی محاسبه پذیر شده. ما هر ضربه بزنیم میتونیم بگیم ضربه بعدی رو جمهوری اسلامی چطور خواهد زد. همه این نقاط در واقع قبلی، این انگاره های دشمن رو ما داریم تغییر میدیم. دفعه بعد دیگه دشمن نمیگه جمهوری اسلامی پاسخ نمیده، نمیتونه، جنگ و منطقه‌ای نمیکنه، کوتاه میاد، محاسبه پذیر شده. همه اینا تغییر کرده. نکته سوم و مسئله سوم در کنار تنبیه متجاوز و این که تغییر دادیم نظام محاسباتی دشمن رو، این مسئله است که ما یه سری مطالبات منطقه‌ای داریم، یه سری مطالبات اقتصادی داریم. یعنی بالاخره کشور ما درگیر جنگ شده، بهش خسارت وارد شده، مردم هم از جهت جانشون، امنیت روانیشون، اقتصادشون، اینا همه تحت تاثیر قرار گرفته دیگه. ما تو این قسمت هم ببینید الان مسئله‌ای که مقام معظم رهبری هم توی حالا بیانیه‌های مختلفی که صادر کردن بهش اشاره کردن، یکی مسئله غرامت. ما حتما غرامت رو میگیریم و جز اهداف ماست. حالا اگر دادن به زبون خوش که میگیریم، ندادن به تعبیر مقام معظم رهبری همونقدر بهشون صدمه میزنیم. اگر قراره فقط در واقع از جهت اقتصادی ما صدمه بخوریم، اونا باید به همین میزان صدمه بخورن که یک توازنی برقرار بشه. نکته بعدی از جهت بحث‌های اقتصادی مسئله تحریم هاست که میبینید حالا به مرور داره اون در واقع اون فشار حداکثری که آمریکایی‌ها دنبالش بودن به خاطر تغییرات نظام بین الملل به مرور سست میشه، یک باره نمیشه، طبیعتاً این طول میکشه. ما میخوایم این نظام تحریمی رو کامل از بین ببریم، یعنی یکی از اهدافی است که داره دنبال میشه. و نکته سوم تو این قسمت بحث تنگه است. تنگه هرمز رو فارغ از این که برای ما کارکرد نظامی امنیتی داره، ما میتونیم با کنترل اون طرفهای مقابل خودمون، دشمنان خودمون رو مهار بکنیم، از جهت اقتصادی هم برای ما آورده داره. عددهای مختلفی دارن میگن، یعنی بعضی از عددها حالا من کار ندارم، از در واقع شاید تا میزان فروش نفت ما، اون میزانی که ما داریم از نفت در واقع درآمد کسب میکنیم، همون میزان میتونیم از تنگه درآمد داشته باشیم. این هم از اون اهداف در واقع اقتصادی ماجراست و مقام معظم رهبری هم روش تاکید داشتن که حتما باید این تنگه رو نگه دارید. فقط مسئله نظامی امنیتی نیست، مسئله اقتصادی هم کنارش هست. بالاخره این جزء قلمرو سرزمینی ماست، آبهای سرزمینی ماست، برای ماست، باید بتونیم از این استفاده بکنیم. توی قسمت سوم عرض کردم ما یه سری مطالبات منطقه‌ای داریم. قطعاً حزب الله لبنان، مقاومت عراق، مقاومت یمن، اینها بخشی از اون در واقع پیوستار ما در منطقه هستن. ببینید این قسمت رو خواهش می‌کنم بذار بیشتر توجه بکنید. این فقط برای بحث‌های انسانی اسلامی نیست. من یه نکته رو بگم یادآوری بکنم. خب ما سالها توی سوریه جنگیدیم، شهید دادیم، هزینه دادیم برای اینکه توی سوریه بمانیم و اونجا رو نگردیم. یه بخشش بله به خاطر حرم‌های مقدسی بود که اونجا بود و تو عراق بود، ما برای جنگ داعش رفتیم. یه بخش ماجرا این بود که دیوار امنیتی بود برای ما. زمانی که حکومت سوریه تغییر کرد، تاریخشون نمیدونم عزیزان خاطرشون هست یا نه، کیه؟ آذر ماه 1403. یه دوستی وقتی که حکومت عوض شد و تغییراتی اونجا اتفاق افتاد به من گفت 6 ماه دیگه ما جنگ داریم. یادم هست گفت 6 ماه دیگه ما جنگ خواهیم داشت. گفتم چرا؟ گفت ما سد دفاع خارجیمون از بین رفت. آذر ماه 1403 سوریه حکومتش تغییر کرد. جنگ ما کی شروع شد؟ خرداد ماه 1404، 6 ماه بعد. یعنی دشمن وقتی میبینه شما اون دیواره امنیتیتون توی فرامرز در بیرون از کشور از بین رفته، خیلی با خیال راحت. و من مطمئنم که اگر سوریه میماند و جزی از حلقه مقاومت بود، شاید ما این جنگ ها رو تجربه نمی کردیم. پس امروز که داریم برای در واقع آتش بس در لبنان یا یمن یا بخش های دیگر مقاومت در عراق تلاش می کنیم، غیر از عرض کردم انگیزه های انسانی ما داریم، از این که زن و بچه توی لبنان اونجوری اتفاق برشون می افته خب خیلی ناراحت می شیم، برای اون زجرآوره. میگم کنار انگیزه های انسانی، کنار انگیزه های شرعی و اسلامی، انگیزه های امنیتی داریم. یعنی امنیت ملی ما به حضور ما در منطقه بستگی داره. پس ما 3 هدف رو از این جنگ و به دنباله این جنگ داریم پیگیری میکنیم. یه بار دیگه عرض بکنم، اولیش تنبیه متجاوز بود که اومدن خسارت زدن، باید ضربه محکمی بخورن. دومیش تغییر نظام و محاسباتیشونه. اگر قراره که دوباره جنگی رو تجربه نکنیم و اونها هزینه این جنگ تو ذهنشون بماند و بدونن که هر جنگی براشون هزینه داره و به این سادگی نمیتونن بزنن و برن، این نظام محاسباتی اونها باید تغییر کنه. و سوم در واقع بخش حوزه اقتصادی و منطقه‌ای ماجراست که به جدیت داره پیگیری میشه. پس این اون ملاحظات ما در حوزه این جنگ هست، یعنی اون اهدافی که داریم پیگیری میکنیم و تلاش میکنیم اونها رو محقق کنیم، چه در صحنه میدان چه در صحنه دیپلماسی. خب این وسط شاید این سوال مطرح بشه که نابودی رژیم چی میشه؟ یه جنگی شروع شده. بعضی از بچه‌ها از من بارها پرسیدن خب این وسط ما موشک داریم میزنیم، داریم میجنگیم، رژیمو که چه جوری می‌خوایم نابود بکنیم؟ ببینید ما سه تا مسئله با رژیم صهیونیستی داریم. یکی تنبیه رژیم صهیونیستی است، یکی تضعیف رژیم صهیونیستی است، یکی نابودی رژیم صهیونیستی است. تنبیهش همینه که می‌بینید اتفاق می‌افته. هر دفعه که یک اقدامی علیه ما انجام میده ما سعی می‌کنیم یه ضربه‌ای تو همون سطح یا بالاتر بهش وارد بکنیم و این هم ادامه خواهد داشت. هر چقدر رژیم بخواهد شرارت بکنه ما یه ضربه بالاتر به او خواهیم زد. با تمام سانسورها و با تمام در واقع کنترل منابع خبری شما دیدید که چه اتفاقی توی اراضی اشغالی افتاد. پس این نکته اول، یعنی اونجایی که به ما ضربه بزنه ما ضربه میزنیم. دومیش مسئله نابودی رژیمه. ببینید این نکته‌ای که عرض میکنم ادعای بنده نیست، چیزیست که از فرمایشات مقام معظم رهبری شهید، امام شهیدمون دارم عرض میکنم. جمهوری اسلامی نه در تشکیل خودش نه در حوزه منطقه‌ای نمیخواد هیچ نظام سیاسی رو فقط با زور توپ و تفنگ تغییر بده. انقلاب اسلامی با توپ و تفنگ اتفاق نیفتاد تو ایران دیگه. به تعبیر حضرت امام انقدر ما الله اکبر زدیم تو سر این سران رژیم پهلوی که فرار کردن با حضور مردم. تو حوزه منطقه‌ای هم قرار نیست هیچ تغییر رژیمی، یعنی اینکه رژیم صهیونیستی رو حتی شما وقتی میخواید نابود بکنید این رو از طریق صرفاً با توپ و تفنگ، چون اشغالگره. فرقش با پهلوی در کشور ما این بود که او اشغالگر، یعنی اون از جای دیگه اومده تو اون کشور داره مستقر میشه. که حالا من اینو توضیح میدم ما چه کار میخوایم بکنیم. ایده مقام معظم رهبری، طرح مقام معظم رهبری شهید حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای رحمت الله علیه، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، ایده ایشون برگزاری رفراندوم بود. میگفتن اونجا باید رفراندوم برگزار بشه. خب الان میگن رژیم مگه تن میده به رفراندوم؟ مگه زیر بار رفراندوم میره که ما بریم اونجا رفراندوم برگزار کنیم؟ این تیکر رو داشته باشید تا من این قسمت سوم رو عرض بکنم. پس اولیش تنبیه رژیم بود، دومیش نابودی رژیم بود که گفتیم از طریق نظامی نیست، سومیش تضعیف رژیمه. ما کنار تنبیه رژیم صهیونیستی داریم تضعیفش میکنیم. چرا؟ چون اون پروژه نابودی رژیم صهیونیستی که قرار از طریق یک حرکت مردم سالارانه انجام بشود، یعنی قرار اونجا همه پرسی انجام بشه، با یک مقدماتیست. رژیم که تن نمیده که، اینجوری نیست که الان بیاد بگه که بفرمایید بیاد همه پرسی برگزار کنید ما قبول میکنیم. ما داریم رژیم رو تضعیف میکنیم، ما یعنی جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت و خصوصا مقاومت در فلسطین، یعنی اینها دارن تلاش میکنن که این تضعیف بشه. وقتی تضعیف میشه چند تا اتفاق براش رقم میخوره. یک، مهاجرت معکوس رخ میده توی اراضی اشغالی، یعنی شما می‌بینید به مرور اگر این حملات و این اقدامات علیه اراضی اشغالی از طریق محور فلسطین، لبنان، یمن، ایران ادامه داشته باشه، این پروژه ناامنسازی اونها به مرور جامعه اونجا که اکثرا هم انگیزه هاشون مذهبی نیست، اکثرا هم سکولار میرن. دومی مسئله اینه که ما تلاش میکنیم هزینه نگهداشت رژیم صهیونیستی رو برای دنیای غرب بالا ببریم، که این کار داره اتفاق میفته. یعنی فرد و روزی دیگه هر کسی جرأت نکنه بیاد از اینها حمایت کنه. هم حمایت از جهت حیثیتی و اعتبار و افکار عمومی هزینه رو داریم بالا میبریم، که شما میبینید الان دنیا همه علیه رژیم صهیونیستی شدن. خیلی از کشورهایی که با ما حتی زاویه داشتن تو مسائل دیگه، تو این مسئله با ما اشتراک دارن. این هزینه رو برای اینها بالا ببریم و به مرور بستر آماده میشه. یعنی شما فرض کنید که مهاجرت معکوس، این حمایت هم تضعیف بشه، اقدامات جنبش های فلسطینی هم ادامه داشته باشه. این که مقام معظم رهبری یک زمانی رو برای ماجرا دیدن و گفتن که در این بازه زمانی اینا عمرشون به فلان سال نمیرسه و اینجا رفراندوم برگزار میشه، با این من لاقل با این مختصات میبینم. لذا این مطالبه‌ای که برخی دارن از جمهوری اسلامی که آقا مثلا با چند تا موشک مثلا فتاح بزن و رژیم و کارشو تمام کن، هم به لحاظ عملی من فکر می‌کنم شدنی نیست، هم الگوی مطلوب جمهوری اسلامی نیستش که یک حکومتی رو بخواد با موشک عوض بکنه. بله توی تضعیفش به عنوان یک رژیم جنایتکار وحشی که از انواع سلاح استفاده می‌کنه، از سلاح استفاده می‌کنیم، کمک هم می‌کنیم، توی دنیا هم اعلام می‌کنیم، ولی بنا نیستش که با موشک اونجا نظاماتش عوض شه. الگوی مقام معظم رهبری در واقع از مسیر رفراندوم هست که اونجا انشالله من فکر می‌کنم به مرور با افزایش هزینه‌ای که تو اونجا اتفاق بیفته این رقم می‌خوره انشالله. یه نکته دیگه من عرض کنم در رابطه با مسئله لبنان، نکته پایانی بنده باشه. ببینید الان الحمدلله فضا داره به سمتی میره که امریکایی‌ها دارن دهنه این ابزار این سگ هارشون رو میکشن و با توجه به اون تلاشایی که داره در عرصه دیپلماسی اتفاق میفته، با تمام حالا دغدغه هایی که جریان انقلابی دارند و مردم دارند، این اتفاق داره رقم میخوره. رژیم هم نشون داده که معمولا به این آتش بس ها پایبند نیست، ولی با تلاش هایی هم در عرصه میدانی هم در عرصه دیپلماسی جمهوری اسلامی داره تلاشش رو میکنه. این ذهنیت که آقا جمهوری اسلامی پشت حزب الله لبنان رو خالی کرده، اون رو به حال خودش واگذاشته، من فکر میکنم یه میزان دور از واقعیته. ما حمایت معنوی خودمون رو از اونها داریم، حمایت نظامی رو داریم دیگه، این چیزیست که صراحتاً اعلام کردیم، ولی توی عرصه داخلی بعضی وقتا دوستان لبنانی و حزب الله خودشون از جمهوری اسلامی میخوان که آقا این تو این موضوع اینطوری از ما حمایت بکنید، و ما یه میزان فکر میکنم باید صبر بکنیم. توی برهه‌ای هستیم که ممکنه، چون به تعبیر مقام معظم رهبری سکوت میدان هست، ممکنه دوباره آتش جنگ شعله ور بشه که اگر شد میریم دوباره اون طرف پاسخ میدیم، اگرم نه فضا به سمت دیگری هست صبر کنیم و اعتماد بکنیم. امام شهیدمون حضرت آیت الله سید علی خامنه ای رحمت الله علیه، اللهم صل علی محمد آل محمد عجل فرج، همیشه خواسته داشتن از جریان‌های مردمی انقلابی این که آقا به مسئولین اعتماد داشته باشید، با تمام انتقادها، دغدغه‌ها و مسائل، بارها این رو شما سرچ بکنید تو فرمایشات ایشون، از مردم خواستن که اعتماد داشته باشید. نقد سر جای خودش، دغدغه داشتن سر جای خودش، اعتماد به مسئولین هم سر جای خودش. یه صلوات بفرستید. آقا ما در خدمتیم. ببینید مسئله هسته‌ای رو من این رو هم عرض بکنم، از قبل ما دیگه اولا از جهت توان هسته‌ای یعنی دانش که به خودکفایی رسیدیم، زیر ساختار هم خیلی تلاش کردن بزنن، انشالله که نتونسته باشن و نتونستن، اون ذخیره غنی‌سازی شده رو هم نتونستن به دست بیارن، پس ما خیلی چیزا رو هنوز داریم. توی عرصه دیپلماتیک هم یک خطوط قرمزی از قبل، از زمانی که در واقع امام شهیدمون مسئله مذاکرات رو از در واقع مدیریت می‌کردن، یک خطوط قرمزی مشخص شده بود و این که هیچ وقت ما غنی‌سازی رو به صورت کلی امتیازش رو واگذار نمی‌کنیم. ممکنه که یه وقتی مثلا میگن آقا ما 60% رو می‌رسونیم به 20%، ولی اینجوری نیستش که دیگه کسی بگه کلن جمع بکنید. این که امریکایی ها یک توهماتی دارن، یک در واقع خیالاتی رو در ذهن خودشون میپرورونن، اونا رو خیلی نباید جدی گرفت. ما اگه قرار بود که غنی‌سازی رو رها بکنیم، خیلی وقت پیش باید رها میکردیم. یعنی هم از جهت امنیتی برای ما در واقع آورده هایی داره، هم از جهت پزشکی و تو حوزه های صنعتی برای ما آورده هایی داره. به خاطر همین چیزیست که مورد نیاز ماست، بخشی از امنیت ماست، بخشی از نیازهای جامعه و کشور ماست. فارغ از این که حالا چه بحث هایی تو حوزه های دیپلماتیک مطرح میشه، این مسئله دیگه الان شده جزء ستون های امنیت ملی ما و کسی هم به این راحتی ازش عبور نمی کنه.